برنامه قانونی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، روز شما بخیر. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم و افتخار دارم تا در این برنامه، یعنی دومین گام در قالب گفتگوی اقتصادی با نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، در خدمت شما باشم. بر اساس قانون کمیته تبلیغات صداد انتخابات، هر یک از نامزدها حق دارند تا به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی دیدگاه‌های خود استفاده کنند. میهمان امروز ما در این گفتگوی اقتصادی جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، نامزد محترم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند. جناب آقای رئیسی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم به جناب عالی، هم به همکارانتون و هم به همه مردم عزیز و گرامی.
خیلی متشکر هستم. جناب آقای رئیسی، ما در بخش اول گفتگوی خودمون در یک فرصت 20 دقیقه علاقمند هستیم تا با دیدگاه‌های شما در زمینه اقتصاد مقاومتی و حوزه کلان اقتصاد به طور آزاد بهره‌مند بشیم. این 20 دقیقه رو ما به سه بخش تقسیم می‌کنیم. 10 دقیقه به طور آزاد شما فرمایشات رو می‌فرمایید. در ادامه 20 دقیقه 2-5 دقیقه به دو موضوع تولید و تورم در واقع میپردازیم و بخش اول رو به پایان میبریم. از این رو من از شما دعوت میکنم که فرمایشات خودتون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی المهدی الذی وعد الله به الامم. توفیقی است برای این خدمتگزاری که مردم با چهره او آشنایی دارن در چند دهه‌ای که توفیق خدمتگزاری در مسئولیت‌های مختلف برای مردم عزیزمون داشتم. اون چه منو وادار کرد به حضور در این عرصه، وضعیت و مشکلات اقتصادی، رنج مردم، برخی از ناامیدی هایی که بر مردم عزیزمون، به ویژه جوانان گرامیمون، به ویژه شرایط و وضعیت بازار برای تولید کننده، برای مصرف کننده و در بخش های مختلفی وجود داشت و در جایگاهی قرار گرفتم که اونجا شاهد برخی از نارسایی ها یا خروجی هایی که اون خروجی های نامناسب بود، مثل برخی از مصادیق و کیس های فساد اقتصادی بود که میتونست در دولت و در حوزه اجرا کار به نحوی به سامان برسه که ما شاهد این نارسایی ها و شاهد این گونه از موارد نباشیم. که هم رنج مردم رو افزون میکنه، هم زحمت برای دستگاه های برخورد کننده اجرا ایجاد میکنه. به نظرم هر کسی که بخواد در مسئولیت اجرایی کشور باشه باید یک اطلاعات در واقع کاملی نسبت به وضعیت اقتصاد و وضعیت مردم داشته باشه. من میخوام در این فرصتی که در ابتدای برنامه هست یک نمایی از وضعیت اقتصادی کشور رو ارائه بکنم. البته به هیچ عنوان نمیخوام خدمات رو یا زحماتی که در ادوار مختلفی کشیده شده رو نادیده بگیرم، حتما اونها جای خودش، جای تقدیر داره. اما امروز ما شاهد وضعیتی هستیم که این وضعیت ما رو برون داشته که ما در 3 حوزه هم سخن بگیم، هم انشالله برنامه‌ای رو داشته باشیم. یک، وضعیت معیشت مردمه، سفره مردم و زندگی مردم. دوم، وضعیت کسب و کارهای مردمه و شرایط کسب درآمد و وضعیت کسب و کار. سوم، خود برنامه دولته. حالا دولت بر چه اساسی قرار است مستقر بشه. چون ما این دوره رو به نظرمون بر بستر گام دوم باید یک تحولی رو شاهد باشیم. ما ناگزیر به یک تحول هستیم. این تحول اقتضائاتی داره. یکی از اقتضائات مهم این تحول خود سازوکارها در دولته. یکی از اقتضائات مهم این قضیه سازوکارها در فضای کسب و کار مردمه و تغییر در واقع شرایط هست به نحوی که مردم احساس کنن این تغییر اتفاق افتاده. این تغییر از سفره اونها آغاز میشه تا اون چی ببینن در سهولت سازوکارهای اقتصادی در این مشکلات رو حاصل نوعی بی برنامگی یا عمل نکردن به برنامه ها میدونم. چون بعضی ممکنه بگن که آقا برنامه نبود، همش از مشکل بی برنامگی نیست. بعضی وقتا برنامه وجود داره اما عمل به برنامه نمیشه. بلامه برخی از سیاست های مصوب ابلاغی داریم به اونها توجه نمیشه. مثلا ما در فضای کسب و کار اصلا قانون داریم. اگه بی قانون عمل میشد امروز کاسب ما، تولید کننده ما، کارآفرین ما، سرمایه گذار ما در واقع شاهد اعتراضش و شاهد ناراحتی و بعضا ناامیدیش نبودیم. اجرا نمیشه قانون. پس به نظر من مسئول دولت باید یه درک صحیحی از ریشه های مشکلات داشته باشه، آمادگی برای یک اقدام انقلابی در این میدان داشته باشه و این اقدامش هم باید همراه باشه نه شتاب زدگی، ولی همراه باشه با یک فوریتی، در واقع حرکت سریعی که زندگی مردم رو و کسب و کار رو و سفره مردم رو سریعتر سامان میده. ببینید ما در ظرف سالهای گذشته شاهد مشکلات جدی معیشتی مردم بودیم، به این معنا که ما شاید در ظرف این دهه 90 وضعیت اقتصادی رو معتقدیم آسیب جدی دیده، به نحوی که امروز در 8 سال گذشته می‌بینیم قیمت خودرو تقریبا 7 برابر شده.
بله.
قیمت گوشت 5 برابر شده. ارزش پول ملی افت کرده. قیمت خوراکی ها 4 برابر، قیمت مسکن باز 7-8 برابر شده و قدرت خرید مردم به تناسب این تورمی که ایجاد شده افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش پیدا کرده.
بله.
به نحوی که بعضن عدم استفاده از نیازهای اولیه و کالاهای اساسی باعث نوعی مشکلات بهداشتی درمانی بعضن شده و بعضن ما الان ممکنه آثارش نباشه ولی آثارش بعدن خواهد بود. کم مصرف کردن گوشت، کم مصرف کردن لبنیات، به خاطر همین که وضعیت اقتصادی اینطور شده ما کاهش ها رو میبینیم در مصرف این در واقع کالاهای مورد نیاز مردم. اینجا دولت ضرورت داره که یک برنامه جدی داشته باشه برای معیشت مردم که یک توازنی ایجاد بشه. این توازن بین هزینه و درآمد، یعنی هم هزینه ها و هم درآمد ها، یه توازنی پیدا بشه که مردم اینقدر احساسی که امروز دارن، این احساس که این درآمد ناچیز اون هزینه افزون با هم چطور توازن داره، این توازن باید کاملا
انطباق بین این
انطباق پیدا کنه. خب حالا برنامه ها چیه؟ برنامه ما 3 برنامه اصلی رو پیش بینی کردیم که بشه در رابطه با برنامه‌های کاهش هزینه دنبال کرد. مسئله اول کنترل تورم و گرانیه. باید تمام تلاش بشه که تورم و گرانی کنترل بشه.
بله.
دوم تامین مسکنه. چون مسکن بخش قابل توجهی از سبد هزینه خانواده رو به خودش اختصاص میده. سوم هزینه سلامت، اونم بخش قابل توجهی. یعنی اگه ما بتونیم که این اگر که من میگم، ما با کارشناسان اقتصادی در بخش‌های مختلفی با اندیشکده‌های مختلفی شد، بیش از 10 اندیشکده صاحب نظر در این قضیه نظراتشون رو به ما منتقل کردن، کاملا قابل کاهشه، هم هزینه سلامت هم هزینه مسکن.
بله.
نسبت به گرانی و تورم اون چه که مهم است آن است که حتما بدانیم که امکان کنترل گرانی و نرخ تورم وجود داره. راهش هم اینه: اول جلوی ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد کشور گرفته بشه که عبارت از خلق پول بانکاست. این خلق بله. پول رو باید کنترل کرد، با جلوش گرفت. این میزان نقدینگی به هر سو که بره اونجا بحران ایجاد میکنه، اصلا سیل بنیانکنه، جز در یک مسیر اگر قرار بگیره، اونم مسیر تولید. این از نگاه همه اقتصادیونه. حالا اینکه چگونه باید این سیل بنیانکنی که هر بره توی زمین، بره توی ارز، بره توی سکه، بره توی سوداگری، بره توی هر بخشی بره، مشکل ایجاد میکنه. کما که ما هر چند روز تو کشور یه خبری میشنویم،
خود یه نقدینگی باید هدایت بشه در تولید. اگر در تولید هدایت شد ما دیگه نگران خلق نقدینگی نباید باشیم.
در مورد این چگونگیش انشالله با هم
در مورد چگونگیش ما طرح داریم که چگونه بشه. ساعت‌ها نشستیم با دوستان با همکاران از طرف دیگه اون نظراتی که داشتن در این رابطه بحث کردن. خب خلق نقدینگی، استقراض دولت از شبکه بانکی باید به حداقل ممکن برسه و این میتونه در واقع نوعی گره رو باز بکنه. این نکته مهمیه. نکته بعدی این که این بی انضباطی و پرهزینه بودن اداره دولت، من معتقدم که دولت پرهزینه داره اداره میشه، حتما باید از هزینه دولت کاسته بشه. اینم باز امری است که امکان پذیره. و در یک کلمه عرض بکنم، نرخ تورم باید کاهش پیدا کنه. من الان بگم که مثلا نرخ تورم باید یک رقمی بشه، بله خیلی بایدها وجود داره، اما ما معتقدیم که با برنامه‌ای که داریم انشاءالله امکان کاهش جدی نرخ تورم و گرانی وجود داره. و اون برنامه‌ها را من در فرصت مقتضی انشاءالله خدمت جنابعالی و خدمت شنوندگان عزیز ارائه خواهم داد.
بسیار عالی. خب جناب رئیسی اگر که موافق باشید ما در واقع این بخش از گفتگو رو تا همینجا در واقع ورود کنیم به موضوع تورم، با توجه به اینکه در واقع به طور طبیعی پایان فرمایشات شما منطبق شد با موضوع تورم و به شیوه کنترل تورم و اینکه ابزار شما برای کنترل تورم در کشور چه هست بپردازیم.
ببینید من یک مسئله که باید اینجا اشاره بکنم، ارز 4200
بله
آقایون توجیهاتی دارن براش، اما ما نگاه کنیم که این چقدر رفته تو سفره مردم، یعنی امکانی که کشور، دولت، خزانه، بانک ایجاد کرد که بیا تو سفره مردم بره.
بله.
من به نظرم میرسه که اون وقتی که هم صدای تولید کننده در آمده، هم صدای مصرف کننده، هم صدای باغدار در آمده، هم صدای مصرف کننده، وقتی نگاه میکنیم دقیق میریم بررسی میکنیم ببینیم که این میزان توجه، این میزان کاهش، چون ارز نیماییست، ارز ترجیحی و اینهاست. خب این ارزی که اومده تو جیب کی رفته؟ خب صدای مصرف کننده. مثلا فرض کن تو مرغ و تخم مرغ، خب علی‌القاعده باید مصرف کننده راضی باشه دیگه، و حالی که ما میبینیم اون دوچار مشکله. معلوم میشه این ارز 4200 به دست افراد خاصی رفته.
بله.
تعداد عدد انگشتان یک دست یا دو دست یا سه دست، حالا تعدادشو
معدود.
که البته من تعداد رو دارم ها، یعنی من تعداد دارم 5 نفر 10 نفر میشه عددشو شمرد تو کسانی که مثلا فرض کنین که نهادهای دامی رو فرض کنین وارد کننده چه هستن، آدم میتونه بگه که چند نفرن، یعنی برای ماها شناختش
مشخص هستن،
کار مشکلی نیست. ولی سوال اینه که چرا یک نوع برنامه‌ریزی بکنیم که این زمینه ای که باید تو سود به سود مردم، تو سفره مردم بره، مردم ازش بهره نبرن. مردم قیمت مرغ رو همون بره بگیرن که اگر این ارز ترجیحی نبود. این معلومه که درست برنامه‌ریزی نشده، حتما باید در این رابطه یه اقدام متفاوتی صورت بگیره. ببینید من فکر میکنم که کاری که باید صورت بگیره، ایجاد در برخی بخش‌ها، تکمیل در برخی بخش‌ها نسبت به سامانه‌های شفافیت.
بله.
و این سامانه‌ها رو هم لینکش کنیم. الان ما تو گمرک، تو وزارت سمت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، بخش‌های مختلف باید این سامانه‌هاش با هم مرتبط بشه، کاملاً بتواند بخش‌های وزارت اقتصاد، دارایی و مالیاتی و همه اینها، یعنی بخش‌های این گونه باید سامانه‌هاش با هم کاملاً لینک بشه. او بحث دولت الکترونیک که ما گفتیم، آقایان باید بدونن اون وقت بحث دولت الکترونیک می‌کردیم تو دوره قبل انتخابات، الان باید بگیم دولت هوشمند.
بله.
دنیا داره به طرف دولت هوشمند حرکت میکنه که همه امور با هوشمندی پیش بره و ما در این قضیه عقب هستیم. باید این کار صورت بگیره، یک سامانه‌های شفافیت به نحوی که پشت شیشه قرار بگیره بسیاری از این ارتباطات، این یک باید اتفاق بیفته. دوم، شبکه تامین، توزیع و در واقع تا مصرف کالاهای اساسی باید کاملا این زنجیره و این فرایند برش نظارت بشه، اینطور رها شده نباشه. این هم نکته دوم. نکته سوم، ثبت سفارش، واردات، گمرک، انبارداری، عمده فروشی، خرده فروشی، اینا همه نیاز داره به نظارت. ببینید من یه مطلبی رو بگم اینجا، چه نسبت به این بخش چه نسبت به بخش تولیدی، شأن دولت سه چیزه: یک، هدایت.
بله.
دو، حمایت. سه، نظارت. این سه بخش دولت کامل انجام بده، بذاره مردم کار خودشون انجام بدن. ما در دولت مردمی حتما کار مردم رو معتقدیم به مردم واگذار شود. ما نباید دست کنیم تو بعضی از بخش هایی که ارتباط با مردم داره، کار مردمه، روند کار در اختیار مردم هست. اینجا باید دولت نقش هدایتی داشته باشه، نقش حمایتی داشته باشه، نظارت قانونی خودش انجام بده و این بخش رو ما معتقدیم باید فعالش کرد. اگر نظارت دولت تقویت بشه و در این بخش بتونه کار انجام بشه، دست سوداگران از سفره مردم کوتاه خواهد شد و ما دنبال یک برنامه جدی عملیاتی هستیم که دست سوداگران و دست رانتخاران از سفره مردم، از کالاهای اساسی و از زندگی مردم کوتاه بشه. این کار هم شدنی است و ما هم قدرت انجامش رو داریم انشاءالله و با کمک خود مردم این کار کاملا دست یافتنی است. این در بخش مربوط به کالاهای اساسی راهکارهایی که میتونه جلوی موارد بگیره،
یعنی حذف رانت و کنترل مخارج دولت،
مخارج دولت و هزینه های دولت و بعد نظارت، تقویت نظارت دولت.
بسیار عالی.
ببینید تقویت نظارت دولت خیلی از قضایا رو میتونه حل کنه و بعد تصمیمات خلق و سائر هم باید جلوش گرفت که هم بازار رو دچار نوسانات مختلف میکنه، هم تولید کننده رو، چه خرده فروش چه کلی فروش و تولید کننده رو دچار مشکل میکنه. بخشنامه‌های خلق و سایه، تصمیمات این گونه، اینا حتما مضره. باید یک ثباتی داد به بازار، ثباتی داد به تولید، ثباتی داد به بازار، چه بازار خارجی چه بازار داخلی، احتیاج به ثبات داره. ثبات هم باید ببینید، ما یک اقدام داریم، یک احساس، مثل اجرای عدالت و احساس عدالته.
بله.
مردم، تولید کننده، مصرف کننده باید احساس اجرای قانون، احساس ثبات در بازار بکنه. این خیلی مهمه که دولت مردان به بازار اعتماد بدن. یه اعتماد بخشنامه نیست، این اعتماد نیازمند یک احساسی است که باید برای تولید کننده، سرمایه گذار و کارآفرین اتفاق بیفته، برای مردمم کاملا قابل فهم.
بسیار عالی، متشکرم. جناب رئیسی، در مورد بحث تورم و تولید، دیدگاهی به این اقتصاددان‌ها هستش که خاستگاه مدیریت تورم رو گاهی افزایش کیک تولید میدونه و عده دیگه هستن که برای کنترل در واقع ارتقای تولید، اول در واقع مدیریت تورم رو ملاک میدونن. این که در دولت شما رویکرد اول کنترل تورم با هدف ارتقای تولیده یا ارتقای تولید با هدف کنترل تورم، اگر ممکنه در این باره صحبت بفرمایید.
ببینید، مسئله تورم و تولید خب با هم ارتباط جدی دارن. این همه اقتصاددان‌ها میگن، بحث میکنن، تو میدان ما همین میبینیم، این ارتباطش کاملا وجود داره. منطقه مرتب من به نظرم میرسه که هم باید اقدام کرد برای رونق تولید و جهش تولید که خود این میتونه اثر جدی داشته باشه در کاهش تورم، و هم در این حال مدیریت رو امر کمی ندونست، یعنی باید نسبت به مدیریت هم کاملا حساس بود در این رابطه، چون رها شدگی در این رابطه مشکلات جدی ایجاد میکنه.
بله.
منتهای مرتب چون محور بحث تولید هست، در هر صورت ما باید مسئله تولید رو رونق بدیم تا بسیار مشکلاتمون حل بشه، مشکل گرانیمون حل بشه، مشکل اشتغالمون حل بشه، مشکل تورممون حل بشه، مسئله اقتصاد مقاومتی پا بگیره، مردم امید پیدا کنن. مسئله تولید مسئله بسیار محوریه، یعنی بحث کاملا راهبردی است برای ما مسئله تولید. اینم که ما در دستگاه قضایی با اینکه در اداد وظایف قوه قضاییه نیومده که یکی از وظایف شما اینه که برید به دستگاه‌های تولیدی سرکش کنید. من اوایلم که بنده می‌رفتم تو هر استان سرکشی می‌کردم، می‌گفتن آقا باید بره دادگستری، چطور میره مرکز تولیدی؟ من تشخیص دادم تو هر استان وارد میشم، اول نشست با تولید کنندگان داشته باشم، اول نشست با کارآفرینان داشته باشم. چرا؟ چون کارآفرینان امید پیدا بکنن، اگر تولید رونق پیدا کنه، اشتغال افزایش پیدا کنه، ما شاهد کاهش جرم خواهیم بود، ما شاهد کاهش ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و آسیب های اجتماعی خواهیم بود. و وقتی که رفتیم یه کارخونه رو بنده بازدید کردم، مشکل چیه، نشستیم 4 مدیر رو با هم یه زمان تعیین کردیم که ظرف این زمان به دادگستری گفتیم کمک کن، به استاندار گفتیم پای کار باش.
بله.
به مدیر در واقع بخش اقتصادداری گفتیم شما نسبت دریافت مالیات استمهال کن، مهلت بده. به اون آقا گفتیم شما استمهال کن. اتفاق افتاده، یعنی گاهی در برخی از واحد تولیدی 15 روزه را افتاده.
بله
ببینن، یعنی اینا که رو زمینه، کسانی که منکرن که با یک مدیریت قوی، با یک مدیریت قوی، با یک کار جهادی میشه پیگیری کرد. این عددی که ما تو قوه قضاییه اعلام کردیم 2000 رو در واقع دو در یک مقطعی اعلام کردیم 2002 واحد تولیدی دستگاه قضایی تونسته احیا کنه، جلوگیری کنه از تعطیلیش.
بله.
این اتفاق افتاده. من آخرین سفرم به استان همدان بود، همین چند روز پیش رفتم.
بله.
رفتم یه کارخونه، دیدم کارخونه مشکل ایجاد شده براش. 50 تا کارگر لباس کارگری پوشیدن وایسادن، گفتم خط تولید تعطیله، بعد شما لباس پوشیدید چطوری؟ گفتن ما 500 تا بودیم شدیم 50 تا و داریم آب می‌ریم، همینطور داریم تبدیل می‌شیم به کمتر.
عزیز.
گفتم من یک ماه وقت تعیین می‌کنم، اما وقتی که بحث ما تموم شد گفتم این یک ماه رو می‌خوام تبدیل کنم به 10 روز. 10 روز باید کارخونه راه بیفته. گفتن آقا چطوری؟ گفتم مشکلتون چیه؟ گفتن مواد اولیه. گفتم مگه مواد اولیه اومد خارج وارد بشه؟ تو استان قابل دستیابیه. 5 6 تا مشکل گفتم. من تو این جنب مسئولین مربوطه گفتم باید در روزه راه بیفته. چند روز پیش اعلام کردن راه افتاد.
بله.
ببینید من میخوام بگم در این قضیه یک همتی میخواد برای اینکه واحدهای تولیدی رو به خط بکنه. ما این واحدهای تولیدی که مورد تملک بانک‌ها قرار گرفتن، درشو زنجیر زدن، کارگرا بیرون رفتن، بعضن تجهیزاتش بیرون رفته، ما اینا مخالفیم با این چیزا. ما معتقدیم قضیه رونق تولید از مسائل بسیار راهبردی در کشور هست. البته تولید که میگیم فقط به کارخونه ها نیست، تولید مسکن است. مسکن به عنوان اقتصاد پیشران.
بله.
که میتونه بسیاری از تولیدات رو همراه خودش داشته باشه.
جناب رئیس، مطابق ارزیابی هایی که داشتید، فکر میکنید این کارخانه هایی که امروز از چرخه تولید خارج شدن و حالا برخیش با این ورودها در واقع به چرخه تولید برگشتن، چه سهمی از تولید ناخالص داخلی رو میتونن در واقع به کشور و به کیک اقتصاد برگردونن؟ یک دقیقه برای این بحث فرصت داریم.
ببینید ما یک سری کارخانجات بزرگ داریم، کارهای های تک، خب اونا نقش مهمی دارن در تولید ناخالص ملی، اما یه کارگاهی کوچیک داریم شاید اونقدر نقش آفری نباشن، اما عمده نقششون در ایجاد اشتغاله و ایجاد آرامش به جامعه هستش و اینا خیلی نقش دارن. به نظر من اگر تولید به اون شکلی که مورد توجه هست، چه نسبت به کارهای بزرگ و کارخونجات عظیم مثل کارخونه فولاد، مثل ایران خودرو، اینا که خب نقش مهمی دارن در تولید ناخالص ملی، اما کارخونه های از این دست اگر درست را بیفتن، من مثال زدم از خرم‌آباد، گفتم که من خرم‌آباد که رفته بودم دو تا واحد تولیدی سر زدم، اما همونجا گفتن که 70% ظرفیت اینجا تعطیل و نیمه تعطیله. این قضیه تو استان دیگه هست. چرا؟ سوال جدی اینه که چرا تو شرکای صنعتی ما 40% 50% گاهی تا 70%؟ برای چی تعطیل و نیمه تعطیل؟ علتای مختلفی داره که باید میگن کمبود نقدینگی. خب نقدینگی تو کشور هست، این نقدینگی کجا رفته؟ کارخونه که داره داد میزنه میگه من نقدینگی میخوام.
بله.
از اون طرفم که نقدینگی افزونه در کشور، پس کجا میره؟ معلوم شه تو تولید نمیره. اگه تولید بره خب تولید کننده صداش در نمیاد.
3700 هزار میلیارد تومان
و این خیلی مهمه. پس تامین نقدینگی بسیار مهمه، تامین در واقع بازار، تامین بازار، چه بازار داخلی چه بازار خارجی. مسئله قاچاق کالا از مسائل بسیار مهمی که داره خنجر میزنه از پشت به تولید.
بله.
مسئله قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته باید کاملا در واقع مهار بشه و برخورد بشه. فضای کسب و کار هم بسیار مهمه، یعنی فضای کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار هم بسیار در این قضیه نقش آفرینه
که انشالله در بخش بعدی بهش میپردازیم. خیلی متشکرم. تا اینجا ما بخش اول گفتگومون به پایان رسید. در بخش دوم ما سوالاتی از اقشار و طیف‌های مختلف مردم در حوزه اقتصاد گردآوری کردیم که به طور تصادفی در واقع با انتخاب شما به قید قرعه پخش میشه. نماینده شما در اتاق فرمان نظارت میکنه که شماره‌ای که شما انتخاب کردید در واقع پخش بشه و شما در هر سوال 5 دقیقه به درخواست مردم و سوال مردم پاسخ بفرمایید. از این رو از خدمتون خواهش دارم که بین شماره های 1 تا 21 سه عدد رو بفرمایید و دوستان نظارت کنن تا سوال پخش بشه.
عدد 2.
بله.
عدد 16.
بله.
عدد 19.
بسیار عالی. خیلی متشکرم.
البته نظارت هم لازم نداره، ما خودتون قبول دارید.
سلامت باشین. متشکرم از محبتتون و اعتمادتون. دوستان لطفاً سوال 2 رو پخش بفرمایید.
سلام به کاندید محترم. سوال من اینه که این همه که داره تاکید میشه یه جنسی که مشابه داخلی داره وارد کشور نشه، اما متاسفانه شاهد هستیم که اینجور کالاها نه اینکه قاچاق بشه، بلکه از موادی رسمی داره وارد کشور میشه. باور کنید تو این شرایطی که من تولید کننده به زحمت خودم رو سر پا نگه داشتم، با این کار دارم زمین میخورم. شما برای حل این قضیه چه فکری میکنید؟ تشکر میکنم.
سوال بسیار مهمی است به نظر من، مسئله واردات بیرویه. واردات بیرویه چند قسمه؟ یه قسمش با مجوز داره انجام میشه.
بله.
این رسما دولت اجازه میده کالایی که تولید داخله مثل این کالا خارج وارد بشه. معلومم نیست اون که از خارج وارد میشه استاندارد بیشتری داشته باشه، کیفیت بالاتری داشته باشه از اون چیزی که در داخل داره تولید میشه. این حتما با جلوش گرفته بشه، یک روز هم نباید تحمل بشه. این یک نکته. نکته دوم وارداتی که به صورت قاچاق وارد میشه که این در واقع بازار رو مختل کرده. من دیروز ارشادی خدمتتون یه بحثی با دوستان داشتیم و روز گذشتهشم رفتم بازار تهران. به طور اتفاقی دو تا مغازه رفتم. اونا حرفشون همین بود. میگفتن این کالایی که ما داریم به این کیفیت تولید میکنیم داره قاچاق کالا کاری میکنه که ما نتونیم بازار داشته باشیم. من عینی البته نه اینجا، من جای دیگه رفتم اینو دیدم.
بله.
پس مسئله قاچاق کالا. مسئله قاچاق کالا از مسائل بسیار مهمه که امروز دغدغه جدی برای همه است. و من باید بگم که یه تعبیری دیروز رهبری در فرمایشاتشون داشتن، مافیای واردات.
بله.
در کشور این تعبیر مافیا یعنی یک حرکت سازمانی یافته برای اختلال در تولید داخلی داره اتفاق میفته.
این نیاز داره به یک
شناسایی دستهای پنهان و دو برخورد عبرت آموز با این موارد هستش. یک بخشش هم عرض کردم مربوط میشه به نظامات اداری. حجم قاچاق کالا که الان گفته میشه متفاوته. 20 میلیارد گفته میشه، 20 میلیارد دلار گفته میشه. دیگه این آقایونی که بعضن ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستن در حد 12 میلیارد خودشون قبول دارن. حالا من نمیخوام الان اختلاف آماری اینجا بگم و وقتم، اما اجمالا این قضیه قطعی است. در حد بین 12 میلیارد دلار تا 20 میلیارد دلار
بیان 25 میلیارد دلار هم گفته میشه.
بالاتر هم گفته میشه.
و نتیجهش این میشه که ما به صورت رسمی قاچاق داریم، یعنی کالا میاد از موادی رسمی وارد مناطق آزاد میشه و بعد میاد داخل کشور.
مناطق آزاد از بخشایی است که حتما باید نسبت بهش تجدید نظر بشه، به نحوی که اونجا من با اینکه منطقه آزادی تشکیل بشه مخالف این نیستم، اما منطقه آزاد یک تعریفی داره، منطقه آزاد یک چارچوب قانونی داره، این چارچوب قانونی باید رعایت بشه در این قضیه. لذا مناطق آزاد هست، مسئله ورود کالا به صورت قاچاق وجود داره، قاچاق سازمان یافته هست و واردات بیرویه. ما اگر که مسئله قاچاق کالا رو دقیق کنترل کنیم، پیگیری کنیم، این کار رو ما با همکاری همه بخش‌ها در کشور به نحوی که قاچاق برای قاچاقچی صرف نکنه، پرهزینه بشه. ما باید کار رو برای قاچاقچی کالا پرهزینه کنیم.
بله.
اگه پرهزینه شد قاچاق کالا کاهش پیدا میکنه. بله. و قطع میشه. و من به نظرم اون بخشش که این عزیزی که سوال کردن.
بله.
که درست هم سوال کردن، عمدش واردات بیرویه است که داره با مجوز صادر میشه.
بله.
این بیشتر از همه مردم رو عصبانی میکنه. میگن بابا این کالا داره با کیفیت بسیار خوبی تو کشور
تولید میشه.
برای چی مشابهش اجازه میدید از یک جایی بیاد وارد بشه؟ این باید حتما پیگیری بشه. ما طرح داریم انشالله برای قاچاق کالا. البته من تو دستگاه قضایی برای برخوردش تمام نقاط مرزی ما دارن برخورد میکنن. بله. یعنی شهرهای بندری ما دارن با مسئله ورود قاچاق، ولی بحث قضایی ما بحث با برخورد با معلوله.
بله.
ما به عنوان دستگاه قضایی پرونده میرسیم، اما پرونده برخورد ما معلوله. باید رفت با علتها دنبال کرد، علتها رو خشکوند.
بله.
ما بنا داریم انشالله در دولت در واقع ریشه های فساد رو بخشکانیم. ریشه های قاچاق کالا که به تولید کشور ضربه زده، اون ریشه هاش خشکنده بشه.
بله.
با حضور خود مردم، با همکاری همه مردم، با دستگاه های مربوطه، با کارشناسان مربوطه، انشالله این کار اتفاق.
متشکرم. سوال دوم رو میشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. دغدغه اصلی من و همکارانم اینه که ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده. کاهش ظرفیت تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار تولید کننده میشه. با این ظرفیت تولید هم نمیشه در مقابل رقبای خارجی دوام آورد. میخواستم ببینم برنامه شما برای بازگرداندن ظرفیت تولید به واحدهای تولیدی چیه؟
بله بفرمایید.
سوال بسیار به جایی کردن عزیزمون. مسئله خالی موندن ظرفیت‌های تولیدی در کشور که ما نشنیدیم بلکه رفتیم دیدیم.
بله.
من سفر به استانا که رفتم دیدم این حرف رو و لمس کردم. بسیار